أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 11 این فصل این بود که اگر کسی در شهر رمضان عمدن افطار بکند، بعد عذری از اعذار موجب سقوط صوم پدید بیاید، آیا کفاره ساقط است یا نه؟ صاحب عرب رزمان لعرفه بودن که اگر مثلا کسی عمدن افطار کرد بعد از زوال مسافرت کرد، کفاره ساقط نمی شود. یا قبل از زوال به قصد فرار از کفاره سفر کرد، کفاره ساقط نمی شود. و همچنین اگر به قصد فرار سفر نکرد لکن سفر اختیاری پدید آمد سفر کرد، یا قبل از اینکه به حد ترخص برسد افطار کرد، نه اینکه اول افطار کرد بعد سفر کرده باشد، در این گونه از موارد میفرمان کفاره ثابت است، ساقط نیست. ولی اگر یه عذر قهری مانند بیماری، جنون، حیض، نفاس و مانند اون پدید آمد، چه قبل از زوال چه بعد از زوال، کفاره ساقط است. البته عربه از اون جهت که یک کتاب فقهی است، یعنی یک رساله عملی است، بعضی از دقایق در اون ملحوظ نشده. وگرنه اگر به عنوان یک کتاب عمیق فقهی تدوین می شود، ذکر اون نمونه اول اصلا جا نداشت. برای اینکه بحث در این است که اگر کسی عمدن افطار بکند بعد مسقط کفاره پدید بیاید، آیا کفاره ساقط است یا نه؟ خب سفر بعد از زوال که مسقط نیست اصلا. ذکر او به عنوان که رساله عملی است و هر کسی محل ابتلاست بداند، وگرنه سفر بعد از زوال چه نقشی دارد؟ حالا که بنا شد رو اسلوب فقهی بحث بشه نه به عنوان یک رساله عملی، ببینیم محقق چی رو عنوان کرده، علامه در تذکره چی رو عنوان کرده، صاحب مدارک چی رو عنوان کرده، دیگران چی رو عنوان کردن. مرحوم محقق رضوان الله در شرایع می‌فرماید به این که اگر چیزی که موجب کفاره است مرتکب شد، بعد چیزی که مسقط کفاره است پدید آمد، مثل مرض، مثل جنون، مثل حیض، دو قول است. یک قول که کفاره ساقط می شود، یک قول کفاره ساقط نمی شود و بلش بعد. این حرف محقق است در شرایع. قول به عدم سقوط را صاحب مدارو که اینها بیان میکنند که مال مرحوم شیخ طوسی رضوان الله، شیخ طوسی روی ادعای اجماع هم کرده ساقط نمی شود. چرا؟ برای اینکه اطلاقات ادله افطار میگیرد. من افطر فی شهر رمضان متعمدن شامل این مورد می شود. مخصص یا مقید نیست به اینکه ما لم یتر مانع اون، ما لم یتر مسقط اون مانند اون. اطلاقات ادله افطار این مورد شامل می شود، بنابراین کفاره دارد. بعد دلیل اعتباری هم ذکر می کنند که این حرمت ماه رمضان را حد کرد، باید این ماه را محترم بشمارد، نشمرد و سبب افساد را مرتکب شد. این خلاصه استدلالی که شیخ طوسی رضوان الله داره. مرحوم علامه رضوان الله سبب شد که عده‌ای هم به او اقتدا کردند و قائل به سقوط شدند. مرحوم علامه رضوان الله می‌فرماید که کفاره ساقط است. فخرالمحققین همین راه را در ایضاح طی کرد، شهید ثانی همین راه در مسالک طی کرد که نقالشون که کفاره ساقط است. قول به عدم سقوط کفاره که مال شیخ و محقق است و قول به سقوط کفاره که مال علامه و فخر المحققین و شهید ثانی هم سال زارک است، باعث شد که صاحب مدارک رو مردد کند. ایشون در مدارک هم بگه بر مسئلتو محل تردده، بعد فرماد و این کان عدم و سقوط لا یخلو عن قربه. اما خود مدارک طبعا للعلام محل نزاع رو خوب تحرید کرد که محل بحث کجاست. آیا مسقط اختیاری باشد یا قهری؟ اگر اختیاری باشد به قصد فرار باشد یا نه؟ چون خود علامه طرفدار قول به سقوط است، این قول تقریبا به علامه متکی است، به دیگران هم طبق استدلال علامه فتوا به سقوط کفاره دادن، باید دید که محل بحث را ایشون کجا تحریر کردن. مرحوم علامه در تذکره، در همین جلد ششم تذکره صفحه 83 و اینا، اونجا می فرمان به این که محل بحث جایی است که شخص قصد نداشته باشد با این کار از کفاره فرار کند. محل بحث در جایی است که بدون چنین قصدی یه همچه حادثه پدید می آید، حالا یا اختیاری یا قهری. قهری نظیر حیض، نفاس، مرض و مانند آن. اختیاری نظیر سفر، سفر اختیاری نه سفر اضطراری. این چنین است که اختیاری از بحث علامه خارج باشد، اختیاری را هم مثل اضطراری مشمول بحث می‌دانند. منتها می‌فرماند به اینکه این سفر که فعل اختیاری است به قصد فرار از کفاره نباشد. پس محل بحث جایی است که کسی در ماه رمضان به حسب ظاهر واجد شرایط وجوب صوم و صحت صوم بود، این یک مطلب. با اینکه به حسب ظاهر واجد شرایط صحت وجوب صوم بود، عالمن آمدن افطار کرده است، این دو مطلب. بعد عذری از اعذار که مسقط صوم است پدید آمد. حالا خواه اون عوض قهری باشد مثل مرض، حیض، نفاس بمانند آن، یا اختیاری باشد مثل سفر. این سفر را برای فرار از کفاره اما انجام نمیدهد، کاری دارد، برای انجام کاری میرود، میتواند صبر بکند، بعد از ظهر برود یا شب برود یا بعد از ماه رمضان برود، ولی این سفر پدید آمد و سفر معقولی هم هست و دارد سفر می رود. اینجا حرف مرحوم علامه است. پس اونجایی که مسافرت می کند به قصد فرار از کفاره، این هم تو فرماش مرحوم علامه نیست. خب چه این که سفر بعد از زوال هم داخل در محل بحث نیست، برای که سفر بعد از زوال که مسقط نیست. پس سفر بعد از زوال اصلا مسقط نیست، خارج از بحث است. سفر قبل از زوال به قصد فرار، اینم خارج از حرف کسانی است که قائل به عدم سقوط، عدم سقوط هم سلامه. حالا که محور حرف این بزرگان در سقوط، عدم سقوط مشخص شد، حالا به عدل رسید. پس محل بحث جایی است که کسی به حسب ظاهر واجد شرایط صحت صوم و وجوب صوم بود، اولا عالمن آمدن افطار کرده از ثانیا که به حسب ظاهر کفاره بر او مترتب شد، ثالثا اونگاه عذری از اعذار مسقط کفاره پدید آمد، رابعا و این عذر گاهی قهریست نظیر حیض، نفاس، جنون و گاهی اختیاریست مثل سفر، خامسن و این سفر اختیاری را به قصد فرار از کفاره انجام نمیدهد، سادسن. اگر این حدود ششگانه مشخص شد، اومد معلوم شد که نمیشود هر چیز رو بر علامه نقض کرد، چون خود ایشون متوجه است که اگر کسی بخواهد به قصد فرار از کفاره سفر بکند، چنین سفری نافعی نیست. خب حالا که محور بحث با حفظ این قید و ششگانه مشخص شد، ببینیم ادله طرفین چیست. مرحوم شیخ طوسی راهی را رفته است که محقق پذیرفت و خیلی از آیه می‌پذیرند. و اون این است که اطلاقات ادله افطار عمدی شامل این شخص می شود، زیرا این شخص واجد شرایط وجوب و صحت صوم بود و عالمن آمدن افطار کرد. اطلاقات ادله که می گوید من افطر فی شهر رمضان متعمدن فعلیه اطغ رغبه و ماننده، اون شاملش می شود ثالثا. اون حد که حیثیت ماه رمضان و امثال زارک هم یه وجوه تأییدی است، لکن مرحوم علامه رضوان العلی می فرمون که ما قبل از این که به این مسئله فقهی و یا اصول فقه توجه کنیم، باید به یک مسئله کلامی توجه کنیم. اون مسئله کلامی به منزله یک مخصص لبی است یا مقید لبی است که همراه این دلیل لفظی هست. اگر به اون مسئله کلامی توجه داشتیم، همونطوری که اطلاق را گاهی با دلیل لفظی تقیید میکنن، گاهی با دلیل لبی تقیید میکنن، همونطوری که عموم را گاهی با دلیل نقلی تخصیص میزنن، گاهی با دلیل عقلی تخصیص میزنن، اون مسئله کلامی این است که از کلام به اصول راه پیدا کرده و این است که آیا مولای عالم حکیم با حفظ این قیود سگانه وقتی علم دارد که شرط مأمور به حاصل نیست، باز میتواند جدن امر کند یا نه؟ این شخص نمیداند که بعد از ظهر یا قبل از ظهر به حیض یا نفاس یا جنون یا مرض به مانندان مبتلا می شود، ولی مولای عالم حکیم عالم غیب که میداند در اثناء روز چنین شخصی مبتلا به عذر می شود، می تواند به طور جد از او صوم را بخواهد یا نه؟ اگر مولای حکیم به طور جد چنین تکلیفی رو متوجه این شخص نمی کند و تکلیف ما لا یطاق محال است، این مطلب را عقل تشخیص می دهد، می شود یک مقید لبی، یک مخصص لبی. وقتی انسان با سرمایه چنین مسئله کلامی و لبی به خدمت این اطلاقات می رود، میبیند وقتی که اطلاق لفظی این است که من افطر فی شهر رمضان متعمدن، میگوید الا کسی که عذر برای او پدید میآید، این الا کسی که معذور میشود یک مقید یا مخصص لبی است که همراه این دلیل لفظی هست، مگر کسی که اسراء روز معذور میشود. منتها این شخص قبل از این که بفهمد تجری کرده است. اگر گفتیم تجری معصیت است که معصیت کرد، و اگر معصیت نیست معصیت نیست، و اگر کشف از خبس سریره میکند کشف از توی سریره شخصا میکند، خب با این مسئله کلامی یک مقید لبی یا مخصص لبی ما را همراهی میکند. با این مقید لبی وقتی به سراغ اطلاقات لفظی میرویم، میبینیم جا تغییر دارد. گرچه شیخ طوسی رضوان الله علیه خواستن به اطلاق این ادله تمسک کنن، اما الا کسی که در اثناء روز معذور می شود، الا در موارد تکلیف مالایوتاق و ماننده آن. خب بعد هم دو نمونه ذکر می کند مرحوم علامه رضوان الله علیه، که یک نمونه در مدارک و امثال مدارک آمده، دو نمونه رو مرحوم علامه در تذکره ذکر می کند. یکی این که اگر کسی در روز ماه رمضان حالا به قصد عصیان خواست معصیت بکند، خسته شد در پایان روز به قصد معصیت عالمن آمدن افطار کرد، بعد معلوم شد اذان گفتن، این خیال کرد روز باقی است و عالمن آمدن در صدد افطار بود، بعد معلوم شد که اذان گفته شد مغرب بود، اینجا تجری کرده، کفاره که نیست که. نمونه دیگر، اگر کسی در روز این شخص قبلا مکلف بود. بله، غرض آن است که همون طوری که روزه در شب نیست، همون طوری که روزه در شوال نیست، روزه برای مجنون ها از نفسا مریض نیست. فرقش نمی‌کند که قبلش و بعدش و هینش بی تکلیف است، چون روز یه تکلیف دارد. تکلیف نشد، او جهل به تکلیف شد. این جهل به تکلیف است، تکلیف نیست که. یعنی این شخصی که این فی علم الله اثناء روز بسیار خوب دیگه، خب بس میشه تجری. پس این شخص تجری کرده، واقعا که مکلف نبوده که، پس تجری کرده. خب نمونه اولی که مرحوم علامه در تذکره ذکر میکند این است که اگر کسی در شب افطار بکند به خیال اینکه روزه است، خب تجری کرده، یعنی ساعتش عقب بود، به خیال میکرد هنوز یک روب به اذان مونده، آل من آمدن، گفت خسته شدیم معاذالله روزه رو رها کنیم، بعد من شد اذان گفتن. خب چنین کسی که دعوت کفاره بدهد که. یا کسی در روز سیوم ماه مبارک رمضان که به حسب ظاهر روی استصحاب باید روزه میگرفت، بر همه هم واجب بود به حسب ظاهر که روزه بگیرن روی استصحاب، ماه دیده نشد، بعد ادی روزه گرفتن و این شخص اون روز رو روزی سیوم رو عمدن آل من افطار کرده است، بعد معلوم شد که شب قبل ماه رو خیلی ها دیدن و ثابت شد که امروز اول شوال است، روزی دی فطر است. روی حکم ظاهری اگر استصحاب است، خب اینجا استصحاب، اونجا استصحاب نهار بود، اینجا استصحاب شهر است، حکم ظاهری که با اون همراهی است که همراه بود. بله اینجا هم همونطور دیگه. بسیار خوب، در مسئله در مسئله نهار که کسی یک روب به اذان دارد عمدن افطار میکند، استصحاب نهار دارد دیگه، استصحاب تکلیف دارد دیگه. و همچنین در روز سیام اگر کسی افطار میکند، استصحاب شهر دارد دیگه. ولی معذاله با اینکه حکم تکلیفی دارد کفاره نیست. سرش اینه که زمان باید زمانی باشد که روز صحیح است. گاهی زمان شب است، روز صحیح نیست. گاهی زمان روز است منتها خارج از رمضان است، روز شوال است، روز صحیح نیست. گاهی زمان تو ماه رمضان است ولی این شخص در حال حیض، نفاس، جنون، مرض است که باز روز صحیح نیست. در هیچ کدام از این حالات روز صحیح نیست. این دو نمونه رو مرحوم علامه تو تذکره ذکر میکنن. بعد همین یه خط مشی شد برای ایزار محققین در فواید و شهید ثانی در مسالک. البته صاحب مدار یک مقدار مقاومت میکند، میگه مسئله محل تردید است، بعد عدم سقوط رو تقویت میکند، راهی را که شیخ طوسی رفته و راهی را که مرحوم محقق در شرایطی کرد و یا مشهور. و انصراف است، اون لازمش تکلیف ها لغو باشه، لازمش اینه که همه مفترات لغو بشه، هر کسی افطار میکنه بعد 4 کیلومتر راه میره بربر میگرده، این سفر انصراف داره. و وگرنه لازمش اینه که جعل مفترات لغو باشه. خب هر کی روزه افطار کرده بعد روزه میخوره بعد 5-6 فرزخ برمیره برمیگرده، نه نیست، این تجری است. حکم ظاهری یعنی تخیل، حکم دیگه حکم نیست. خب اگر چنونچه مرحوم علامه رضوان الله حرفش این است که چون تکلیف ما لا یطاق محال است و مولا عالم است و حکیم، العالم بهی الحکیمو، این عبارت تذکر است، یعنی عالم به عذر است و حکیم هم هست. خب چنین مولایی که امر نمی کند به تکلیف، لذا خود مرحوم علامه رضوان الله در تذکره می‌فرمان به این که اگر چون چه کسی به قصد فرار باشد، دلیل از اون منصرف است، لازمش این است که همه مفترات را بتوانند مرتکب بشن، بعد با سفر مشکلشون حل کنند. قبل نیست، خب مفتر نیستی، خب دیگه از صوم میره بیرون، دیگه صائم نیست که. قبلا مسافرت کرده از صوم بیرون آمده، البته باید جایزه دیگه. این خلاصه خط مشیست که مرحوم محقق در شرایط تهی کرده، بعد علامه تهی کرده، به دنبال او فخر المحققین و شهیدی در مسائل تهی میکنن، منتها مدارک تأمل دارد، بعد حرف شیخ طوسی و محقق را تقویت میکند، میکند قولا به عدم سقوط کفاره، این قول عقب است. اما والذی یندقی ان یقال، این است که این گونه از اعذار وقتی پدید آمدند باعث می شوند که روزه از اول باطل باشد، یا در حین در ظرف ظهور روزه را باطل می کنند. که در اون بحث روز قبل هم اشاره شد، مثلا اگر کسی مسافر ریست، نمازش دو رکعتی، اقتدا کرده به یه امام جماعتی که نماز او چهار رکعت است، این امام جماعت در رکعت سوم یا چهارم عذری پیدا کرده است که نماز او باطل شده. اگر زنی به زن دیگر اقتدا کرده است یا مردی به مردی اقتدا کرده است، این امام جماعت در رکعت سوم یا چهارم عذری پیدا کرده است که نماز او باطل شده. آیا این نماز او رأساً باطل است یا حین ظهور اون حادث باطل است؟ اگر این نماز رأساً باطل باشد، اون شخصی که نماز شکسته است در دو رکعت اول بو اقتدا کرده است، نماز او هم باطل. و اگر حین ظهور این پدیده باطل شد، پس بقاءً باطل است نه حدوثاً، به چون واجب واجب ارتباطی است، وقتی بقاءً باطل شد کلش باطل می شود. خب این حوادث که پدید می آید باعث می شود که صوم بقاءً باطل باشد، در نتیجه کل را اعاده کند. وقتی بقاءً باطل شد کل را هم باید اعاده کند. مثل این کسی نماز چهار رکعتی اگر اون رکعت آخرش باطل شد، باز در هنگام قضا کل نماز را باید اعاده کند، چون واجب ارتباطی است. اما اون دو رکعت اول یا سه رکعت اول صحیح بود. آیا این حوادث که پدید می آید کشف می کند که صوم من بعد رأساً باطل بود، یا در اون حالتی که حادث پدید آمد باطل شد، و چون صوم یه واحد ارتباطی است وقتی بقا ندارد مثل آن است که حدوث نداشت؟ اون مسئله فسق است، وگرنه چرا؟ بر همه موارد که نیست که. اون بعضی از شرایط امامت را نداشته باشد، اگه معلوم شد بی‌وضو بود، خب باطله دیگه، نماز هر دو باطله. اون خصوص فسق امامت است که احراز امامت عدالت شرط است، بیان کشف خلاف هم ندارد. کشف خلاف هم ندارد. این اون چه که شرط است عدالت امام جماعت نیست، احراز است، یعنی شرط علمی است، این شرط هم کشف خلاف نداره. برخلاف مسئله استماع طلاق، در طلاق شرط است مستمع عادل باشد، ما کشف خلاف در اونجا راحت رد، معلوم شد که مستمع فاسق، شرط واجد موجود نبود. و در باب عدالت امام جماعت، عدالت که شرط نیست، احراز عدالت شرط است. احراز عدالت هم کشف خلاف نداره. قبلا احراز کرده بود، الان احراز نمی‌کند. نه که احراز کشف خلاف کرد، مگر این که با بیانه و امثال بیانه ثابت شده باشد، بعد در بیانه خلالی پیدا کند. به هر تقدیر، ولی اگر چه اونچه امام جماعت وضو نداشت، خود وضو باطله دیگه. نماز مؤمن چون ارکان را نکردن، چون اقتدا کردن، منتها مشکلش اینه که لاتعاد میگیره. سرش اینه که اگر اونها کارهایی را که لاتعاد او رو تأمین نکنه، مثل نماز اونجا که جماعت واجبه، هر جمعه را فرض کنید، در این گونه از موارد مأموم رکن را از دست نمیده، قرائت را از دست میده که رکن نیست. حالا جماعت را جمعه را فرض کنید که اصلا شرط صحتش جماعت است. بعضی از نمازها فراداب جماعت هر دو صحیح است، جماعت افضل است. بعضی از نمازها جماعت شرط اوست که فرادا صحیح نیست، مثل جمعه. کسی نمیتونه اون جمعه خودش تنها بخونه که. خب غرض آن است که این چنین نیست که در همه موارد حکم یکی باشد. حالا در این گونه از موارد آیا این حادثه که پدید آمد در مرحله بقا آسیب میرساند یا در مرحله حدوث و بقا؟ کشف میکنیم از اول باطل بوده است یا نه در مرحله بقا باطل است، و چون این واجب ارتباطی است و بقا ندارد، از اون جهت در موقع قضا باید کل رو قضا به جا بیاره و در موقع اعاده باید کلش اعاده کنه. خب اگر چنون چه این گونه از موانع به مرحله بقا آسیب میرساند نه به مرحله حدوث، ذات اقدس اله می داند که این شخص در مرحله بقا این محضور رو پیدا می کند و می داند که در مرحله حدوث بی عذر است. چنین جایی حکم شرعی این است که این شخص تا عذر پدید نیامد این کارو بکنه. خب چرا همه فقها ها فتوا می دن به این که اگر کسی قصد سفر کرده عازم سفر هم هست و هنوز از شهر بیرون نرفته، حد ترخص خارج نشده، تو منزلش داره صبحانه میخورد، چرا میگن برای کفاره است؟ میگن درست سفر قاطع صوم است، من کان مریضن او علا سفرین، اما تا سفر نکردی تکلیفت اینه، تکلیف واقعیت اینه، نه تکلیف تعدبی. ما در اینجا سه تکلیف داریم. یه تکلیف واقعی که حدوث و بقاش یکیست، مثل انسان سالمی که محضوری بر او در طول نهار پیش نمی آید. یه تکلیف تعبدی و تعدبی داریم، مثل کسی که روز افطار کرده، در ماه ماکشم از افطار کرده، بگن گرچه روزه نداری ولی احترام ماه رو باید حفظ بکنی تا غروب چیزی نخوری. این نخورده صوم نیست، یه امساک تعدبی است که اگر بر فرض اون معصیت بکنه دیگه کفاره ندارد. در مواردی که امساک تعدبی واجب است، اگر کسی ادب دینی را رعایت نکرده در ماه رمضان، در ظرفی که باید امساک تعدبی بکنه تعدب نکرده، چیزی رو خورده، معصیت کرده، دیگه کفاره که ندارد. قسم سوم این محل بحث است. محل بحث اینه که این گونه از حوادث به بقا آسیب میرساند و تا اون مرحله بقا پدید نیامد حکم الله این است که شخص این کار رو بکند. بر اون روزی گرفتن واجب است. وقتی روزی گرفتن واجب بود، مشمول من افترفی شهر رمضان متعمدن میشود. ما همچه دلیل لفظی داریم. چون دلیل لفظی داریم، شما میخواید با دلیل لبی خارج کنید، بسیار خوب. تا اون جایی که خارج میکنید باید ثابت کنید که اون عذرهایی که پدید میآید کل صوم را من البدء الی الختم لغو میکند. اما اگه نتوانستید رو ثابت کنید و اون دلیلتون میگوید به این که این گونه اعذار در مرحله بقا آسیب میرساند نه در مرحله حدوث، ما که نیومدیم کفایه رو معنا کنیم. مرحوم علامه که نیومده کفایه رو معنا کنه. این ما رو 5 قرن و 6 قرن قبل از اوست. به دنبال ضمیر و مرجع ضمیر نباشید. در بحث های لبی فقط در محدوده عقل بیندیشید. علامه که در تذکیر این سخن را گفته که نیامد، کفایه و مرجع ضمیر کفایه را معنا کند. که پس از لفظ بیاد بیرون، از عبارت بیاد بیرون، بشه فهم. اونجا که میخواد بفهمی چی رو میفهمی؟ این مسئله نداشتیم که چرا مسئله بذارید کنار؟ چرا این مسئله بذارید کنار؟ مسئله همین است. مال واقع است. حالا اولی حل بشه. اگر چون مول قدرت در مقام بقا ندارد، در مقام حدوث، پس اولی دومی رو یک جا باید بررسی کرد. اون است که یه وقتی مولا میگوید به این که این حادثه هر وقت رخ بدهد حدوث و بقا را به هم میزند، یک وقت مولا میگوید این حادثه اگر رخ داد بقا را به هم میزند نه حدوث را. نظیر همین مواردی که نمازی که با گفتیم.
قدرت
اگر چنونچه این شی مال در مرحله بقا آسیب میرساند، این در مرحله بقا قدرت ندارد نه در مرحله حدوث. چه دلیل علامه دارد که این از ریشه به هم میزند؟ چه شرط واجب؟ اون جایی که مولا شرط کرده اون قلم رو رو بررسی بکنیم. آیا مولا این رو شرط این صوم من البدء الى الختم قرار داد یا نظیر وزان بقاست، نظیر صلات؟ نه، با ثابت کنه ایشون. آیا نظیر نماز است یا نظیر حالات دیگر؟ که اگر این حالت پدید آمد از اول باطل است، یا اگر این حالت پدید آمد از وسط باطل است. الان مثلا کسی قصد کرده روزه بگیرد در روز عید فطر، نمیداند این وقتی که در اثناء روز فهمید روز فطر است از اول باطل بود نه بقا. ولی اگر کسی روزه گرفت اثناء روز بیمار شد، این مرض چون اونجا اصلا ظرف صیام نیست، من البعد باطل بود، اینجا ظرف صیام است. این شخص الان قدرت دارد، واقعا هم قدرت دارد. تا قدرت دارد و قدرت برطرف نشد باید شروع به تکلیف بکند. در مرحله بقا معذور است نه در مرحله حدوث. پس فرق است بین این دو مثال با ممثل. مثال های علامه این است که اگر یه حادثه پدید آمد کشف میکنیم من البعد باطل بود، یعنی کسی خیال میکرد که امروز سیوم ماه مبارک رمضان است و روزه گرفت، بعد معلوم شد که دیشب ماه دیدن، این من البعد باطل بود، چون اصلا ظرف صلاحیت برای سوم ندارد. یه وقت هست که نه، یه کسی روزی گرفته ماه مکشن مثلا ماه روزی گرفته بعد دو بعد از ظهر حالش به هم خورده، این بقا ندارد نمیدن بعد. خب ما با برهم علامه این چی عرض بکنیم؟ مولای حکیم وقتی که میداند این شرط را ندارد نمیتواند بخواد درست است. ولی شما از کجا ثابت کردید که این وزان او وزان شوال است؟ شاید وزان او وزان علل قهری باشه که در رکعت سوم و چهارم نماز پدید آمده. کلی درسته، همونطوری که تمسک به عام در شبهه مصداقی دلیل نقلی هم تام نیست، تمسک به عام در شبهه مصداقی دلیل نقلی و عقلی و لبی هم درست نیست. این قاعده کلیست که تکلیف مالای اتاق محاله، اما این از اون قبیله یا از این قبیله؟ در ظرفی که این شخص توانمند نیست تکلیف به اون محال است، درسته؟ آیا این شرط حدوث و بقاست یا شرط بقا؟ آیا این مانع که پدید آمد از اول به هم میزند یا در مرحله بقا به هم میزند؟ ما دو جور داریم، تو نماز دو جور داریم، تو روزه هم دو جور داریم. در نماز که مثالاش مشخص شد، در یه وقت است که در نماز شخص از اول میفهمد به این که آلوده بود، خب این لا صلاة الا بطهور، نمازش از اول باطل بود. یه وقت اصلا در رکعت سوم آلوده شد، خب رکعت سومش باطل است. پس گاهی این لا صلات به طهور طوری است که از اول باطل می شود، گاهی از آخر باطل می شود، به چون واجب ارتباطی است دوباره کل باید اعاده کند. درباره روزه هم به شرح زد. یه وقت است که این دو تا مثالی که مرحوم علامه در تذکره ذکر کردن از این قبیل است که مثلا مثال شوالش، کسی به خیال اینکه امروز روز سوم ماه رمضان است روزه گرفته، بعد معلوم شد که دیشب ماه دیدن، این روزش از اول باطل بود. یه وقت است که نه، روز 29 ماه رمضان است روزه گرفته، بعد وسط روز مریض شده، این روزه بقا ندارد. خب تکلیف ما لا یطاق محال است. اگر شما این رو شرط حدوث و بقا قرار دادید یک حکم داره، شرط بقا قرار دادید حکم دیگه داره. حالا تا شما مخصصتون گویا نبود این اطلاقات گویاست. اطلاقات میگوید من افطر فی شهر رمضان متعمدا فعلیه اطق رقبه او اطعام ستین او صیام ستین، اطلاقات گرفت. این شخص قبل از اینکه بیماری پدید بیاید این افطار متعمد را مرتکب شده است، خب اطلاقات گرفته. چون اطلاقات گرفته هنوز اون مسقط نیامده، بنابراین دلیلی ما نداریم که اطلاق را در این ظرف تقیید بکنیم. اومد حرف شیخ طوسی و محقق و معروف درست میشه. البته تحلیل نهایی مسئله مربوط به بابی است که عهده‌دار بحث شرایط صحت صوم است. یه بحثی در صوم است که شرایط وجوب را مشخص میکنه که اگر روزه بخواهد واجب بشود شرطش چیست. یه بابی است بحث میکنه که شرایط صحت صوم چیست. ما کار نداریم بر کی واجب است بر کی واجب نیست، شرایط صحتش چیه. مثل سبی که واجب نیست بر او، بلوغ شرط وجوب است اما نه شرط صحت. این تفاوت‌ها را در این دو باب مطرح می‌کنند. در اون دو باب باید مشخص بکنن که این حوادث آیا شرط صحت است من البدء الخط یا نه، هر لحظه‌ای که پدید آمد شرط صحت را اون لحظه از دست داده است، نه اینکه مانع باشد من البدء الخط. برای مرحوم علامه که می‌فرماید ما نمی‌توانیم به اطلاقات ادله تمسک بکنیم، او باید تبیین بکند و اطلاقات گرفته، چون ایشون به دنبال مخصص لبی است. خب البته این حدیثی که در روز قبل از کتاب زکات خونده شد، این رو نوع آیون بهش استدلال کردن، منتها یک اشکالی دارد که مرحوم صاحب مدارک میفرمون به این که علامه در متولات حسلاس، یعنی این سه کتاب متول مفصلی که نوشته، یکی تذکره یکی منتهایی که مختلف، مثلا چی رو فتوا داده است، چون اینا یه رساله های کوتاه دارن کتاب های مفصل. مرحوم صاحب مدارک حرف علامه را فی متولات حسلاس، یعنی تذکره منتها مختلف نقل میکنند که مثلا ایشون قائلن به سقوط. در تذکره استدلال به این روایت نیست، ولی از منتهای او که جزء متولات سگانه اوست استدلال به این روایت نقل شده. یه حرفی مرحوم علامه در منتها دارد که تقریبا مشابه اون را مرحوم فیض در وافی دارد، و این است که این عبارت، این روایت زراری سقطی دارد. گذشته از این، البته این اشکال دوم دیگه مخصوص به ایشون نیست. حالا گذشته از این سقط، این روایت خارج از بحث است رأسا، برای اینکه این روایت مال جایی است که کسی افطار کرده و بعد از زوال خارج شده. کسی که روز رمضان افطار بکند و آخر نهار سفر بکند، آخر نهار بعد از زوال دیگه. این حدیث زراره درباره سفر بعد از زوال است که گفتیم خارج از بحث است. اصل حدیث رو یه بار بخونیم. حالا ببینیم تا چند اندازه این مفهوم دارد، در صدد بیان اون نیست. چون این روایت به نظر مرحوم صاحب مدارک صحیح اعلای نیست، از او به حسن تعبیر کرده، ولی دیگران به صحیح تعبیر کردن. چون علی ابن ابراهیم انعبی هست، صاحب مدارک دارد که فی الحسنه انزراره، دیگران دارن کف صحیح. این برای که علی ابن ابراهیم عن ابی در این حدیث است. مرام کرینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز عن زراره و محمد ابن مسلم قال ابو عبدالله علیه السلام ایما رجل و کان له مال، کسی مالی داشته باشه، مال زکوی، و حال علیه الهول، سال بگذرد، فانه یزکیه، که این خبر است بدایی انشاء، یعنی باید زکاتش بردست. قلت له فان وهبه قبل حله به شهر او بیوم، قبل از اینکه، چون منظور حلول هول این نیست که 12 ماه تمام بشود، منظورش که 11 ماه تمام بشود، ماه 12 وارد بشود. به حضرت عرض کرد که اگر یک ماه یا یک روز قبل از حلول هول ببخشد آیا با زکات هست یا نه؟ حضرت فرمود نه، لیس علیه شیء ابدا، برای اینکه کل نصاب در طول هول باید بماند. اونگاه زراره میگوید انه قال انما هذا، این انما هذا آیا این هذا به مطلب اخیر میخورد یا مطلب اول یا مطلب دوم؟ اگه مطلب دوم بخورد که محل بحث مشکل ایجاد میکند، اگه مطلب اول بخورد البته درست است. اینا میخوام بگن این مهازا در این حال که هازا اشاره غریب است به اون مطلب اول میخورد نه دوم، برای اینکه مطلب اول است که صیغه له الکلام شد، محل بحث بود. این مهازا به منزلت رجل افتر فی شهر رمضان یوما فی اقامته ثم خرج فی آخر النهار فی سفرن فاراد به سفره زالک ابطال الکفاره التي وجبت علی. فرض اول این بود که قبل از حلول، بعد از حلول هول ببخشد. فرض دوم آن است که بعد از حلول هول ببخشد. این انما هاذا را میزنن به فرض اول، میفهمن فرض اول که حلول هول شده بعد از حلول هول بخواهد ببخشد و از نصاب کم بکند اثر ندارد، مثل کسی که قبل از ماه مثل کسی در ماه رمضان عالمن آمدن افطار بکند بعد در آخر روز برای فرار از کفاره بخواهد سفر کند. فعراد به سفری زاله ابطال الکفاره التي وجب داره. وقال انه حين رعى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزکات ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزله من خرج ثم افطر، مثل کسی که مسافرت کرده بعد افطار کرده که کفاره ندارد. انما لا یمنع الحال علی فاما ما لم یحل فله من او ولا یحل له من او غیری فی ما حل له، که روایت مبسوطی است. خب دو تا تنظیر دارد، یکی این که اگر کسی بعد از حلول هول ببخشد زکات ساقط نمی شود، مثل کسی که اول افطار بکند بعد آخر روز بخواد سفر کند، و اگر قبل از حلول هول ببخشد زکات ساقط می شود، مثل کسی که اول سفر بکند بعد افطار بکند. خب حالا گذشته از اون نقص لفظی که ضمیر انما هاذا این اسم اشاره به چی برمیگردد، علامه مرحوم فیض اصفهانی رحمه الله احتمال میدن که سقطی در قلب ناسخ باشد، از استدلال به این صحیح تام نیست، برای اینکه دو تا حرف روشنی دارد که محل بحث نیست. یکی این که اگر کسی اول سفر بکنه بعد افطار بکنه کفاره نداره، خب این چیزیست که علیه الکل. یکی این که اگر کسی افطار بکنه بعد آخر روز سفر بکنه کفارش ساقط نمی شود، اینم علیه الکل. خب از این روایت چی در میان؟ چون در تحریر محل بحث اشاره شد به این که اگر کسی افطار بکنه بعد آخر روز سفر بکنه، یعنی بعد از زوال سفر بکنه، که کسی نگفته کفاره ساقطه، که بعد از زوال روزه مجدد شد، اصلا روزه هم باید داشته باشه. پس از این روایت چیزی فهمیده نمیشه، برای اینکه این به آخر روز داده، اونجا که به قبل از زوال زده اول سفر هست بعد افطار، اونجا که به بعد از زوال زده اول افطار هست بعد سفر بعد از زوال، از این روایت چیزی به خوبی استفاده نمیشه. حالا شاید شواهد دیگریم تایید کنید. الحمدلله.